بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 57 رساله عملیه 22/12/1397. عنوان جلسه: به مناسبت رجب. حاضرین: محمد حسین قدوسی، مونا نوروزی، نگار جلیلی، محمود وزیری و علی قدوسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو ایام سال، ماهای سال و روزها مناسبت هایی هستند که اینا اهمیت های ویژه‌ای داره. در مکتب علامه طباطبایی به خصوص این سه ماه رجب، شعبان و رمضان مناسبت های ویژه‌ای هستند که ماه خودسازی و توجه به نفس و تهذیب و آمادگیه. همونطور که بعضی از ایام دیگه این حالت رو دارن، این سه ماه هم از زمانهایی که ویژگی های خاصی داره و این اساتید این مکتب توجه می دادن و سفارش می کردن به استفاده از این ایام. و بعضی های دیگه این سه ماه رو یک نوع آمادگی و ورود میدونن به رمضان و رمضان رو آمادگی میدونن برای شبهای قدر. شبهای قدر سال انسان گویی تکلیفش مشخص میشه. مرحوم آقای پهلوانی میگفتن که در این ایامی که ایام خودسازیه، شیطان یه کاری میکنه که انسان گرفتاری های جدید براش پیدا بشه. فرض بفرمایید که اونجا مشکلات مالی، ساختمون سازی به انسان وسوسه میکنه که مثلا منظر تعمیرات نیاز داره، فلان مسئله رو باید الان رسیدگی بکنی. یه نوعی مشغولیت هایی برای انسان ایجاد میکنه که انسان نتونه از این ماهش استفاده کن. فرض کنید که میگه که مثلا اگر من طلبه هستم، میگه که فلان درس رو باید حتما تو این ماه بکنه و یک نوعی سر انسان رو شلوغ میکنه که انسان توجه بکنه. اگر مثلا کاسب یه سری کسب و کار جدید براش ایجاد بکنه، اگر خانه‌دار کارهای خانه‌داری ایجاد بکنه، توی میشه که مشغولیت برای انسان ایجاد بشه. و مشغولیت هم که برای انسان ایجاد بشه توی این ماه ها، مشغولیتی که اون رو از توجه ویژه‌ای در این ایام دور بداره، در واقع زیربنای کار رو خراب کرده، برایش دیگه پایه نداره دیگه. چون اصل این ماه ها به مراقبه و توجهه و اینکه انسان بتونه که یک توجهی به خودش داشته باشه، تمرکزی در خودش داشته باشه، رسیدگی بکنه و از این سه ماه استفاده بکنه، یه برنامه مستمر دنبالداری برای خودش ایجاد بکنه و بتونه به نتیجه برسه. ولی اینکه مثلا فقط یه صرف اینکه یه شب جمعه بره و مثلا دعای کامل بخونه و های های گریه بکنه و بعدم فردا بره همون کار خودش رو از همون آدمی که از قبل بوده صبح بلند شه و کاراشو بکنه، صبحونهشو بخوره و کارهایی که همیشه انجام خوبی که تأثیری تو انسان نمیذاره. موقعی تأثیر میذاره که انسان ولی او کم برنامه مرتبی داشته باشه و این برنامه رو به یک نتیجهی برسونه، در مورد خودش یک بتونه به یک جنبندی، برنامه ریزی، اقدامی، عملی برسه و اقدام کنه به نتیجه برسونه و تغییری بکنه. اما وقتی که هیچ کار نکنه، اما صرف این که دلش بخواد یا صرف این که یک زمان خاصی رو برای یه کاری انجام بده بعد رهاش بکنه، دیگه تأثیری نداره که. اینه که در واقع توی اینجا انسان خوبه که یک توجهی به کارهای خودش داشته باشه، برنامه ریزی بکنه، مراقبهی داشته باشه. این مراقبه ولو کم با یک برنامهی بتونه به یک نتیجهی برسه و بعضی از کارهای اساسی خودش رو بتونه در این ماه‌ها اصلاح بکنه. مهمترین مسئله هم در این ماه همین مراقبه، توجه، محاسبه و برنامه‌ریزی برای خودشه. انسان بتونه تو اینجا یک بازبینی به خودش داشته باشه، بازبینی که به نتیجه برسه. و برای بعضی آدم ها ممکنه که حتی بازبینی هم نیاز نداشته باشه، خودشون یک سری مشکلاتی از خودشون میدونن که در ماهای دیگه به نتیجه نرسیدن، تو این ماه میتونن که یک برنامه محکمتر و عملیاتی تری برای خودشون بذارن و اون مشکلی که در چیزهای دیگه در ماهای دیگه نتونستن کاری بکنن در این ماه بتونن به یک نتیجه برسن. و برای هر فردی مشخصه، یا یه فردی مشخصه که کارهایی باید انجام بده که تو ماهای دیگه به دلیل گرفتاری های خودش نتونست، تو این ماه میتونه متمرکز بشه و به نتیجه برسه. و هر فردی خودش میدونه که از چه زمینه‌ای و از چه جنبه‌ای باید شروع بکنه و کل بستر کلیش هم همین مراقبه و محاسبه و برنامه ریزی و یک برنامه ایست که نظم و استمرار درش باشه. همیشه هم بزرگان گفتن که لازم نیست که ما کار زیادی انجام بدیم، حتی کم هم باشه، اما نظم و استمرار اگر داشته باشه این به نتیجه میرسه. اگر انسان در مسیر خودش کارهای کمی انجام بده، اما همون کارهای کمش استمرار داشته باشه و نظم، مثلا بدونه که هر روز چی کار باید، چه وظیفه‌ای داره برای خودش در این رابطه، و این رو قطع نکنه. اینطوری نباشه که دو روز انجام بده سه روز قطع بشه، دو روز دیگه دوباره انجام بده بعدش دیگه بره یه عقل دیگه بیاد. اگر اینطوری باشه کار از بنیان خراب میشه. مثل یک ساختمانی که شما داره میسازین، یه ما هستش که با سرعت و با قدرت وارد میشین، یه میداری انجام بدین بعد ولش میکنین بینین چند ماه بعد میاد دوباره همینطور، این خیلی دیر به نتیجه میرسه. اما اگر نه، این مقدار کمتری باشه اما همون نظم داشته باشه، استمرار داشته باشه، این بالاخره به یک نتیجه میرسه و شما میدونید تکلیف خودتون رو با خودتون میدونید. مرحوم آقای بهاءالدینی رحمت الله علیه در این موضوع اشاره میکردن به این آیه استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، و استدلال و توضیح شبه این داشتن که صبر و صلات این به چه دلیلی اینجا با هم جمع شده، ارتباط صبر با صلات چیه که خداوند وقتی که فرموده که کمک بگیرید آمده از مجموعه این چیزها این دوتا رو فقط ذکر کرده، از صبر و صبر. و می‌فرمودن بیان شبیه همین که صبر به اصطلاح اون تحمل و مدارایی است که انسان با عوامل منفی و عوامل مزاحمی میکنه که اون رو از مسیرش باز میداره یا اون رو از زندگی عادی باز میداره یا مشکلاتی برای اون ایجاد میکنه. و صلات معکوس اینه، اون اقدامی که انسان میتونه انجام بده اثباتی برای اینکه به یک نتیجه برسه. یعنی ما در زندگی یک سری حالتها، ظروف و مشکلاتی در زندگی برامون ایجاد میشه که موافق میلمون نیست، موافق طبعمون نیست و راهی هم نداریم، چاره‌ای نداریم. همین که بتونیم اینها رو تحمل کنیم و این تحمل رو به خوبی انجام بدیم، مدارای روشنی با اون داشته باشیم و اینها رو در حالی که تحمل میکنیم ظرف خودمون رو از دست ندیم و حالت طبیعی خودمون رو داشته باشیم، شکر خودمون رو داشته باشیم و زندگی متعارف خودمون رو و انجام وظایف خودمون رو ادامه بدیم، خود این در واقع یک کار بزرگیه. و برای بعضی آدم ها این بالاترین ریاضت و بالاترین مجاهده است. که مثال روشنی که میشه انجام داد مثال های زیادی داره. فرض کنید که مثلا مادری که بارداره، تو روایات داره که این مجاهد صائمه، این هیچ کار خاصی نمیکنه الا اینکه تحمل میکنه، یک باری رو تحمل میکنه، یک باری که بار سختی. و تو زندگی ما این یک نمونه پیش و پا افتاده است و نمونه های خیلی روشنتری داریم. و تو دنیای امروز، تو اجتماع امروز خیلی آدم ها هستن که در شرایط سختی به سر میبرن که از این شرایط سختشون به راحتی نمیتونن خارج بشن. و مثال های زیادی هست و خیلی آدم ها هستن تو اجتماع امروز که در این شرایط سخت و ناراحتی هستن و این شرایط دست اونا نیستش که بتونن عوضش بکنن. اینا تحملی که میکنن بالاترین آثار روحی رو براشون داره که مثل جهاد. فرض بفرمایید که مثلا یه فردی که مثلا یه خانومی که در یک خونه سخت پر دعوایی هست، همیشه مشکلات سنگینی داره، کسی توجه بهش نمی کنه بلکه اذیت میشه، مشکلات روحی روانی سنگین داره و چاره‌ای هم نداره برای اینکه اینها رو حل کنه. این خود تحملش بالاترین کاره. یعنی اگر مثلا من بلندشم نماز شب بخونم، کلیم گریه کنم، زاری کنم، هیچ وقت این کارو نمی کنم، این آثار همون تحمل عادیه که اون همون بخوابه در واقع اثرش از من بیشتره. چرا؟ چون یه دونه مثلا فرسون که دختر خانومه مثلا 20-30 ساله‌ای که توی همچین خونه زندگی میکنه و تمام روزش با درد و رنج همراهه، اگر بتونه بخوابه این نشون دهنده ظرف خاصی است که تونسته اینو تحمل کنه. خود این خیلی سخت‌تر از بلند شدن برای نماز شبه. استعینوا بالصبر برای خیلی از ما اینه. اینطوری نیستش که حتما باید بلند شیم یه کاری بکنیم. همین که یه شرایط سختی رو که شرایط سخت همش هم دست ما نیستش که تغییر، یه جایی که امکان تغییر داره اونجا مثلا اقدام کنه، تغییر کنه. یه جایی که مثلا نه اینکه تنبلی کنه، بی خیالی طی کنه و اقدام نکنه، نه همه اقداماتش باید بکنه، اما هم با همه اونها یه چیزایی از دست انسان خارجه. اون چیزایی که از دست انسان خارجه و تحمل میکنه آثار خیلی زیادی در بیرون داره. این تحمل در واقع فضا رو آروم میکنه، در طول زمان این رو مسلط بر جامعه میکنه، بر اطرافش میکنه، دیگران رو به همکاری وامیداره. و خیلی آثار این کسایی که در جامعه تحمل میکنن سختی ها رو و از مدار طبیعی خارج نمیشن، در واقع بزرگترین حق رو بر جامعه دارن. این از حیث بیرونی. از حیث درونی هم این ظرفی که براش ایجاد میشه، تحملی که ایجاد میشه، قدرتی که ایجاد میشه، این بالاترین ریاضت و مجاهده است. که مثل شبیه حالا همین روشنترش مثل خانم بارداره، این همین این در واقع کسی که داره این بار 9 ماه رو تحمل میکنه، داره یه وظیفه‌ای در این جامعه انجام میده که کسی دیگه نمیتونه، غیر از اون خانم باردار نمیتونه کسی این انجام بده. و این تحملش تو روایات داره که مثل کسی که جهاد رفته داره جنگ با دشمنان میکنه و همزمان با جهادش روزه داره. و این طبیعی خیلی از عقلی هم خیلی روشنه، خیلی واضحه. و ما نباید فکر کنیم که در واقع اینها کم هستن. حالا فرض بفرمایید که همینطور مثلا یک بچه‌ای که فرضاً پدر بد اخلاق رو تحمل میکنه، حتی یه موقعی راه چاره‌ای داره، میتونه که اقداماتی بکنه، اصلاح بکنه. اینا همه مواردی که میگم صبر در جایی است که دیگه انسان اقداماتشو کرده. صبر رو با بی اقدامی، بی عملی و منفعل بودن، بی ارزه بودن، اینا رو یکی نگیریم. نه، چون صبر برای آدمی است که ارزه داره، همه کارا میتونه بکنه، اما به دلیل مصالح اجتماعی و به دلیل تعقلی که داره، به دلیل قدرت مقاومتی که داره و آثار مثبتی که برای صبرش باره، صبر میکنه. این صبرها، صبر ناشی از بی ارزگی، ناشی از بی عقلی، ناشی از ناتوانی منفی، اینا هیچ کدوم اون صبر نیست. صبری که ناشی از تعقل، توجه و قدرت مقابله است و هر چیز میکنه. این صبر در واقع مثلا بچه‌ای که پدر بد اخلاق رو تحمل میکنه، زنی که شوهر مثلا نامناسب رو تحمل میکنه، شوهری که زن نامناسب رو تحمل میکنه، همه اینا به شرطی که با عقل جور در باشه، جور بیاد. این اونا رو، این شرطی که من گذاشتم، هیچ کدام در واقع فراموش نکنید. مثل یه نمونه بود که توی ماه رمضان، برنامه‌ای که تو ماه رمضان نشون میدادن، که یه خانومی شوهر معتاد خیلی شرور چیزی داشت و همه بهش گفتن از این جدا شو. این نشون میداد که سالها تحمل کرده بود، گفتن این خوب بشه. بعد خیلی سالهای طولانی زندگی عجیبی رو تحمل کرده بود و شوهرم آدم اون موقع آدم شروری بود، که خود شوهرم بود مثلا تو برنامه تلویزیونی توضیح داد. بالاخره به حدود مثلا 20 سال اینا تحمل کرده بود تا این به راه اومده بود و بعد رفت درس خونده بود. اون موقعی که اومدن تو اونجا، استاد دانشگاه، یک از دانشگاه‌های معتبر تو بارو تو تلویزیون. این صبر، صبر یعنی صبری که فرد داره میکنه و بعد آثار داره، آثار نتیجه، نه صبری که با عقل سازگار نیست. این صبر در واقع خودش کار بزرگی است. و در کنار اون از صلات، صلات همونطوری که توضیح داده شد در بحث‌های گذشته، اون حرکتی که انسان میکنه که در واقع اون نماز دو رکعت و چند رکعت، اینا یه سمبولی است، یک الگوی روشنی است از اون روز انسان. و در کلیتش یعنی حرکتی که انسان میتونه بکنه در جهت صحیح، در جهت اهداف درونی و بیرونی صحیح، که توی رجب و شعبان و رمضان مهمترینش توجه به نفس و تهذیب و آماده کردن خود انسان از طریق پالایش آلودگی هایی که همیشه هست، همیشه همش توجه میکنه. اما تو این ماه ها یک تمرکزی باید داشته باشه، یک توجه ویژه‌ای داشته باشه و برای خودش برنامه بریزه که مثلا توی این زمان من باید این اهداف درونی رو بهش برسم. یا حتی مثلا رجب و شعبان و رمضانش رو داشته باشه برای روزهاش، برای ماهاش و برای کل این سه ماه، که بتونه در واقع در این سه ماه کل زندگیش رو تغییر بده و به یک نتایجی برسه. و ادامه آیه انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، این کار خیلی راحتی نیست، کار سختی. انها لکبیرتون، اینطوری نیستش که ما همینطور تا تصمیم گرفتیم بتونیم به نتیجه برسیم، مگر کسایی که خشوع دارن. خشوع چی؟ خشوع در مقابل اون حقایق برتری که انسان هر لحظه با اون سر و کار داره و نمیخواد زیر بار بره. یعنی ما وقتی که میریم به سمت حرکت روحی درونی یا اقدامات و فعالیت ها و خدمات بیرونی، همیشه یک موانعی وجود داره. اون موانع از یک چیزهای کوچیکی نشأت میگیره که اونها مثل کلیدهایی هستن که اگر انسان به اونها توجه بکنه و اون کلیدها رو درست انجام بده، این کبیر بودن، سخت بودن و مشکل بودن این گردنه هایی که انسان در حالت عادی بسیار به سختی از اونها رد میشه، این سهل و ساده میشه. مثل کار مهندسی مونه که شما وقتی که یه کار رو به صورت عادی می‌خواید انجام بدید خیلی سخته، اون هم مهندسی وقتی میکنه با یک شیوه با یک تکنیک روشنی واضحی خیلی به سادگی و سهولت انجام میشه. انسان هم اگر اون نقاط گیر خودش رو بفهمه و اون رو حل بکنه خیلی راحت از این گردنه ها از این سربالایی های سنگین میتونه گذر بکنه. فرض بفهمید که یه فردی اقدامات مثلا روزمره‌ای برای خودش تدارک میبینه که انقدر اینو مشغولش میکنه که نمیتونه فرسونی که یه فرصت نیمی ساعتی برای خودش بذاره، با خودش بشینه فکر کنه که ببینه که چرا اینطوریه. میبینه که یک جایی هستش که این در مقابل در واقع برنامه ریزی و تعقل و کار عقلانی که باید انجام بده که هر چیزی سر جای خودش باشه، در مقابل اون تسلیم بودن در واقع حقیقت رو نداشته. اون خشوع که اینجا به معنای توجه اون حقیقتی که در اینجا هست میباشه، این خشوع نداشته. وقتی که به اون رسیدگی بکنه و از راه درستی انجام بده، همین راه درست همین نیست که یه دفعه فرسونی که سلمان فارسی بشه، همین رو بشینه و از یک راه معهودی و برنامه ریزی کنه و نتیجه برسونه، میبینه که این گردنه رو به راحتی میتونه انجام بده. بله؟ استعینوا بالصبر و الصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. صلات یعنی همه اقداماتی که شما میتونی انجام بدی، نفی نیست، اثباتیه. هر کاری که میتونی انجام بدی که به اصطلاح برای اینکه یه قدم برداری به سمت جلو.
نه، نمازاتی
نیست. نه، صلات یعنی صلاته، منتها اینجا در واقع با مفهوم گرفتن و در واقع برداشت کلانی که شما داری، کل در واقع چیز یعنی این صلات شما مرتبط پیدا میکنه با کارهای روزمره شما. مثل اینکه از آیه بعشرت پرسیده بودن که مثلا ما چیکار کنیم که تو نماز تمرکز داشته باشیم، آیه بعشرت اینطوری که نقل میکنن گفته بودن که این به روز شما بستگی داره که وقتی روزتون اینقدر متشتت باشه که بعدش دم نماز میاد اینجا میخوام نمیشه، باید روزتون با تمرکز باشه، توجه باشه، وقتی اونطوری باشه اینها هم انجام میشه. به این معنا صلات رو میشه کلی گرفت، نه اینکه آیه بهادری هم یه همچین برداشتی داشت، نه اینکه صلات مثلا معنای لغوی صلات که معنی صلات یعنی صلات دیگه. مهم هم برداشتن یه قدمه، یه قدم که انسان برداره قدم های بعدی راحت میتونه برداره، راحت تر از قدم اول. و اینقدر ما نباید هی بشینیم فکر کنیم که هی برنامه ریزی بکنیم و بعد فکر کنیم به برنامه هم نمیتونیم برنامه خوبی پیدا بکنیم، دنبال این باشیم، دنبال مشاور باشیم، استاد باشیم که مثلا چی کار بکنه. همون پر از راه‌های مختلفی هست برای اقدام کردن، از یه جایی در واقع انسان شروع کنه. اگر اشتباه نکنم آیه رو الان میگم، انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا فرادا، همین که بلند شین یه کاری بکن. قیام لله همین که از یه جایی که شروع بکنید دیگه مابقیش خیلی ساده تر میشه. و در واقع اینجا هم بد نیست اشارهی به اون کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بشه که ان اخوف ما اخاف علیکم اسلام اتباع الهوا و طول العمل. حضرت میفرماید که چیزی که من بیش از همه بر شما میترسم دو تا چیز هست. حضرت میفرماید که دو تا چیزی که من بیشتر از همه بر شما میترسم، یکی این که دنبال هوا هوس بشید و دوم آرزوهای دور و دراز. ان اخوف ما اخاف علیکم اسلام اتباع الهوا و طول العمل. هوا معنیش این نیستش که برای اینکه انسان هوا پرست نباشه، معنیش این نیستش که مرتاض بشه. یعنی همین زندگی عادی که داره، ما با انواع هوا و هوس‌ها و تمایلات خاصی زندگی عادی رو به هم میزنیم. اینه که فرشونی که مثلا الان ما یه ابزاری داریم که استفاده داریم میکنیم، یک مثلا فرض بفرمایید که تلویزیونی داریم استفاده میشیم، یخچالی داریم استفاده میکنیم، ماشینی داریم استفاده میکنیم، یه دفعه حواس میکنیم که نه این مثلا باید فرض کنیم که بره مدل فلان، بعد پول هم نداریم، امکانات هم به خودمون کلی به زحمت میندازیم که حالا اینو بشه، این اصلا کلا مسیر زندگی رو تغییر میده. طول عمل یعنی که چیزهای طولانی، اون آرزوهای طول و درازی که انسان داره و با خیلی در واقع معقول نیست. آرزوی طول و درازی موقع انسان اهداف بلند معقول اجتماعی تربیتی مثلا علمیه که روی عقل رو تدبیر میکنه، این فرق داره با این که انسان یه دفعه به دنبال یک اهداف بلندی باشه که این اهداف بلند چندان با عقل سازگار نیستن و اون رو از حالت طبیعی خارج میکنن. این طول عمل به این معنی است و حضرت میفرمایند که این چیزیست که بیش از همه باعث میشه که من به شما برای شما بترسم. طول عمل بخواییم مثال بزنیم، فرض بفرمایید که یه دفعه مثلا یه آدمی که فرض کنید یه سوپرمارکت داره، زندگیش هم بد نیست و اینها، یه دفعه به سرش میفته که بتونه از طریق این مثلا تو اون خونه ما اطراف بوم، فرض بفرمایید که یه فردیه که آمده مثلا یه هتل 8 طبقه‌ای داره میسازه، این مثلا قبلش هندونه فروش بوده، یه همینطور در واقع کلی برنامه‌ریزی کرده، چی کرده، فلان کرده، پولاشو جمع کرده، شریک گرفته، کلی کار کرده، چند تا خونه رو با هم خریده که اینو تبدیل کنه به یک هتل خیلی بزرگ و همینطور هم مونده. حالا مونده که نمیدونم پول نداره چه جوری فلان. این از یه زندگی عادی که شما دائم به طور طبیعی میتونید رشدی هم داشته باشین، اینا یه دفعه تمایل پیدا بکنین که بزنین یک کار فوق‌العاده‌ای و بترکونین به قول روسیه و تغییر عظیمی در زندگی ایجاد بکنید و تمام در واقع شاکله زندگیتون رو به هم بریزید. به خاطر چی؟ از یک زندگی عادی برید به یک آرزوهای بلندی که تو ذهنتون میاد و اون رو انجام بدید. میدونه کارمندی که داره زندگیشو میکنه، میتونه رشد بکنه، بره درس بخونه، میتونه بره مثلا مطالعه کنه، تغییر شغلی بده، خیلی کارا میتونه بکنه. دفعه اینجا تو ذهنش بشه که من حرف طور شده مثلا باید برم مدیر عامل مثلا شرکت همراه اول بشم، تمام مثلا زندگیشو به هم بریزه که مثلا میخوام برم اونجا بشم. یا فرض بفرمایید که مثلا آقای وزیری همین داره وکالتشو انجام میده، کارهای مختلف انجام میده، تو ذهنش میده که فلان مؤسسه ای که از این کلاس های چیز برگزار میکنه برای اینکه اینا چی از این مسئله هستن که نه برای کنکور، برای اینکه قبولی در امتحان وکالت تو رشته اینا مهمتر از کنکوره. کسی که بتونه وکالت قبول بشه، بعضیش من شنیدم که مثلا شهری های نجومی هم میگیرن، خیلی نجومی شد از اوستی که تو ذهن شما هست. مثلا یه دفعه بره اینا، از یه موقع یه سر طبیعی فرد داره روش میکنه، یک سری اهداف دنیایی داره، آخره معقول. اینا طول عمل نیست. طول عمل یعنی اونی که طرف میگه که در واقع شاکله زندگیشو به هم میریزه با یک آرزوی دور و درازی که براش ایجاد بشه. این آرزوهای دور و دراز، آرزوهای دور و دراز در واقع مسیر انسان رو به هم میزنن و این در واقع حضرت میفرماید که این یکی از دو چیزیست که من بر شما خیلی میترسم. البته تو زمانهای مختلف هم این آرزوهای مختلف با هم متفاوت دیگه. تو زمانی که در واقع زمانهای گذشته تدبیرهای طولانی خیلی معقول نبوده، با الان متفاوته که امکانات برای دورنگری یه میدونی بیشتر هست. این عرض من تمام. انشاءالله که رجب خوبی داشته باشیم و بنده رو دعا کنم.